شد، اما حالا میگویند که ظاهرا کار رنگی دیگر گرفت.
یک خبرنگاری رادیوی تاجیکستان ادعا دارد که سر مهندسی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه هنگام کار او را تأخیر کرده است. نورعلی کریموف خبرنگاری رادیوی تاجیکستان روز 19 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این باره به دادستانی کل شکایت کرد و منتظر پاسخ آنهاست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیرزریفی پیشکش می نمایم. خبرنگار ادعا دارد که قبلا با رهبریت فرودگاه تماس داشت و بابا جان صدردینوف سرمهندس فرودگاه بین المللی موظف شده بود با او صحبت کند. نورعلی کریموف گفت میخواست در باره تأخیر پروازها، انتظاری مسافران و گرانی نرخ بلیت هواپیما گزارش نویسد و هنگام تهیه گزارش نظر مقامات فرودگاه را نیز بگیرد. اما به قول این خبرنگار بابا جان صدردینوف از دادن اطلاع خودداری کرده او را دشنام داده است.
همیشه نسبت ما دعای کرد. من گفتم که برای برای از این سخانه نزید ما رسانه دولتی هم گفت که ما در فرمان در رسانه دولتی کسی هستی نیستی مقصد که همش دست ما در دو همه خیلید که همش دست در ما در رهبریت سپرشیدن ما قبل نمیزنم اینه چیکار میکنی های دست چیکار میکنی.
این خبرنگاری تاجیک افزود همین طور نتوانست از فرودگاه بین المللی معلومات بگیرد و گزارشش در نیمه راه مانده است. او گفت هیچ انتظار نداشت که هنگام تهیه مطلب با دغل گفتاری کارمند فرودگاه روبرو می شود. نورعلی کریموف ابراز داشت که رهبریت رادیو از این قضیه در جریان است و او تا آخر برای حق خود تلاش خواهد کرد، ولی کارمندان فرودگاه در رخ دادن این قضیه خودی خبرنگار را عیبدار میکنند. جمیله حسینوف سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت از نگرانی های نورعلی کریموف که برای گرفتن اطلاع به فرودگاه آمده بوده است خبر دارد و تاکید نمود که عیب خودی خبرنگار است چون بدون پیشنهاد مکتوب رسمی وارد فرودگاه شده است. جمیله حسینوف در صحبت به رادیو آزادی گفت روز آمدن خبرنگار به فرودگاه او در سفر بود و بعداً از قضیه آگاه شده است. سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه تاکید نمود که بعد از بازگشت از سفر با خبرنگار هم صحبت شدند.
همه گفتم به نامه رسمی کسی بیار، به نامه رسمی ما را نمیمونند رو ایرپورت در اومده، ما را نمیمونند رو اومده.
نوردین قرشیبایف رهبر انجمن ملی واسطه های اخبار عامه مستقلی تاجیکستان میگوید خبرنگار حق دارد هم طریق شفاهی و هم خطی برای دسترس نمودن اطلاع مراجعه نماید. آقای قرشیبایف در رابطه با شکایت خبرنگار نورعلی کریموف گفت وقتی رهبریت فرودگاه یک نفر را برای صحبت وظیفه دار کرده است در اینجا علاقه فکت مراجعت خبرنگار تصدیق می شود و صحبت کردن یا نکردنش در اختیار همان مسئول فرودگاه است.
باید می تواند رد کنند، می تواند صحبت کنند و تحقیر و تحقیر و حقارت رخ دادنش این علاقه نقص حقوقی روزنامه نگارند.
سازمان‌های حامی آزادی بیان سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدودیت در آزادی بیان انتقاد می‌کنند. در میان مشکلات ژورنالیستان در برابر محدود بودن آزادی‌های سیاسی، اینچنین مشکل بودن دسترسی به اطلاع رسمی هم ذکر می‌شود. از جمله بر اساس یک تصمیم حکومت در سال 2017 برتری دسترسی به خبرهای دست اول رسمی به خبرگزاری دولتی خاور واگذار شد. با نظر داشت این همه، سازمان گزارشگران بدون مرز طی 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین‌المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایان آورد. حالا تاجیکستان در رده‌بندی این سازمان در مقام 149 است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
اکثر کاربران تاجیکی شبکه‌های اجتماعی از فاصله 2000 کیلومتر استعفای نورسلطان نظربایف را با خوشحالی قبول کردند. نورسلطان نظربایف که نزدیکی 30 سال سر قدرت بود، روز 19 مارس طریق تلویزیون دولتی استعفایش را اعلان کرد. من مومین احمدی نظر کاربران را در اینجا جمع آوری کردم. در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی بیش از 100 نفر در زیر مطلب‌های مربوط به استعفای نظربایف ابراز نظر کرده بیش از 10000 نفر آن را پسندیدند. بعضی ها این عمل او را از خودگذشتگی و بعضی دیگر اداره قدرت با شیوه نو ارزیابی کردند. ولی به هر حال اکثر گفتند استعفای او یک حادثه نادر بود. نفری با نام صالح با استفاده رمزهای شادی نوشته است خیلی عالی، او رهبران دیگر را به چالش کشید. رمزیار گفته است این رفتاری نظربایف قهرمانی بود و بسیار شدن از وظیفه رفت. کاربر با نام روح گفته است بسیار تعریف نکنید که حالا معلوم نیست که چی می شود. منظور او احتمال جایگزین شدن دریغه نظربایف است که روزی پس از رفتن پدرش رئیس سنت شد و بر اساس کنستیتوسیا بعد پرزیدنت نفری دویم در سیاست قزاقستان شد. اما برای شکریه این همه مهم نبوده است و او گفته است آفرین که به خونریزی و آشوب از قدرت کنار رفت. زوفا یک کاربر دیگر را نوشته های دیگران ظاهرا حیران کرده است. او نوشته است خرسند نشوید و یادم بی عقل نیست، او پدر ملت انتخاب شده است و بی‌روزگیش کسی کاری کردن نمیتواند. نظربایف از اولین رهبرانی در عمر کشورهای آسیای مرکزی است که اختیاری از قدرت کنار رفت. حیات استفاده برنده دیگری صفحه اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است به صبرانه انتظار رفتن دیگر رهبرانی در عمر هستیم. با وجود آن که هنوز آینده سیاسی قزاقستان معلوم نیست، به هر شکل اکثرا کاربران استعفای نظربایف را کاری درست نامیدند. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگار تاجیک روزی 20 مارس در صحبت کتبی بر رادیو آزادی نوشت واکنش های گرم کاربران شبکه‌های اجتماعی یک امر طبیعی است. او گفت استقبال گرم جوانان از استعفای نظربایف بیانگری آن است که مردم از حکومت طولانی رهبران منطقه دلگیرند. با گفته او فضای بسته و سنزورای شدید اجازت نمی‌دهد که جوانان اعتراضشان را برملا کنند. این است که از هر دیگر گونه با گرمی استقبال می‌کنند. روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید هنگامی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان نیز جوانان عین چنین روحیه را داشتند. سید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر تاجیک و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی می‌گوید مردم خوب می‌دانند که نورسلطان نظربایف کاملاً از صحنه سیاست نرفته است، ولی توصیف از عمل او یک نوع اعتراض است. از این رو به گفته او واکنش ها به استعفای نظربایف گوناگون ولی در عموم مثبت بودند. دوست محمدیان روزی 21 مارس در صحبت بر رادیو آزادی گفت
ماهیتاً چیزی بیش از غصب استعفا به خاطر غصب حاکمیت چیزی بیش نیست و همون مقالی تاجیکی است که میگه در با تو میگویم دیوار شونه، یا گزینه دیگری اونم هست که میگویم دخترم با تو میگویم کلین کلین شما شنوید. مردم به همین وسیله اعتراض میکنند از غصب حاکمیت از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان و آیله او.
در قزاقستان مدت ها پیش آوازه های پخش شده بود که نورسلطان نظربایف از رهبری این کشور غنی از نفت کنار می رود. نظربایف بعد پاشخوری اتحاد شوروی از سال 1991 به این سو رهبری قزاقستان را به عهده داشت. حالا رئیس پارلمان قاسم جامرد تاقیوی 65 ساله موقتا مسئولیت رهبری کشور را به عهده گرفت. انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان بهار سال آینده برگزار خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. شوکا مزاکی یک موسیقی نواز 30 ساله از شهر توکیو ژاپنی است. ماشوکا مزاکی در یک صحبت تلفنی از شهر توکیو با من خیرمون بقازاده گفت شناسایی او با فرهنگ موسیقی این مردم از یک ترانه قلعه بندی در اجرای پروین یوسفی شروع شد که در شبکه اینترنت پیدا کرد و بعد سفر به تاجیکستان این موسیقی نواز توانست ترانه های دیگری تاجیکی را نیز یاد گیرد.
از یوتیوب شنیدم. قلعه بندی رو از یوتیوب اول شنیدم و بعدن متنش رو به من یک کارمند سفارت تاجیکستان در توکیو نوشته داد. از او یاد گرفتم. من صحبت نمی کنم ولی خطی تاجیکی رو خونده می توانم. از راه خودآموزی یاد گرفتم. بعد در کنسرت در توکیو سال 2018 قلعه بندی رو اجرا کردم.
ماشو کامازاکی که پورا پورا تاجیکی و ازبکی رو یاد گرفته است میگوید توجهش به فرهنگ مردم آسیای میانه از آنجا زیاد شد که در برنامه حکومتی آژانسی همکاری های بین المللی ژاپنیا و یا جایکا به حیث آموزگاری موسیقی پذیرفته شد. این سازمان در تاجیکستان از سالهای 1990 و با هدف کمک در رشد اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکند و یک بخش کارش هم با تقویت همکاری های فرهنگی ارتباط می گیرد. تا امروز این سازمان میلیون ها دلار کمکش را برای برنامه های رشد تاجیکستان اختصاص داده است. این نهاد در ازبکستان هم کار می کند. مشو می گوید سال 2015 برای دو سال به خاطر تعلیم دادن درس پیانینا به ازبکستان رفت. از دو سال کارش در این کشور یک قسمی وقتش در بخارا و قسمی دیگرش در تاشکند سپری شد، ولی وقتی به بخارا آمد در آن واحد از یک آموزگار موسیقی با یک شاگرد تبدیل شد. او گفت بعد بخارا در نزد آموزگاری کسبی دوتار در کنسرواتوری ازبکستان در تاشکند درس دوتار نوازی آموخت.
یک سال بعدی رفتنم به ازبکستان من دوتار نوازان رو دیدم. من در حیرت موندم. هیچ تصور نمی کردم که در آسیای مرکزی چنین یک اسباب فوق‌العاده خوبی موسیقی رو می بینم. من از صدای دوتار و هم طرز اجرای اون در حیرت موندم. هیچ فکر نمی کردم که با این دوتاری که دوتار دارد چنین نوار رو بیرون آوردن ممکن باشد.
ماشو گفت محض در جریان همین درس ها در تاشکند استاد دیگری موسیقیش سراج الدین جورایف یک تارنوازی معروف ازبکستان به او آهنگ تاجیکی جوانان را تعلیم داد. میگوید همین سبب شد که خواست در نوبتی بعدی به تاجیکستان هم برای آشنایی با محیط موسیقی این کشور سفر کند. زمینان تا سفر به تاجیکستان در تیرماه سال 2018 با سراج الدین جورایف در ژاپنیا کنسرتی مشترک برپا کردند و مشو آهنگ جوانان را برای هموطنانش در آنجا اجرا کرد. میگوید صدای دوتار تماشابین ژاپنی را تسخیر کرد. سال 2018 مشو بار اول به تاجیکستان سفر کرد و در نزد استاد هنری موسیقی صادرخان عبیدالله در خوجند با هنری دوتار نوازی این هنرمند تاجیک آشنا شد. میگوید بسیار میخواهد تابستان این سال هم به تاجیکستان برگشته با صادرخان یک برنامه هنری اجرا کند. مشو به این سوال که آیا برای او درک و اجرا کردن متن های تاجیکی و ازبکی مشکل نبود گفت بسیار تلاش کرد یک کمی حرف سیریلیک را از خود کرده با همین خط متن های ترانه ها را هم اجرا نماید، ولی میگوید از باز شدن امکانی شناسایی و ترک دنیای نو موسیقی بسیار هیجان دارد، چون که آهنگ و نوایی برای او کاملا نو معجزه خود را دارد. در روز تجلیل نوروز ماشو کامازاکی خواننده های وبسایت رادیوی آزادی را به تاجیکی تبریک کرد و گفت
اومدنی عید نوروز مبارک باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید. پهلوانی معروفی تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ آید به جودا که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار از 47 کشور دنیا اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوازمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمد. بهروز برای مدال برنجی به ایدواردو بارباسا از برزیلیا غلبه کرد و برای جای سوم به جز مدال و امتیاز المپی با جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار سرفراز گشت. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می‌نمایم که باز در مسابقات آیند خوب و نستر اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بریم.
شورای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که در میامی ایالات متحده آمریکا دایر شد، برزیلیا را مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان میان دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله تصدیق نمود. پیشتر پیرو میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2019 میان نورسان انتخاب شده بود. ولی وکیلان فیفا 22 فوریه امسال در جریان تشریف خود به مکان برگزاری مسابقات و ملاقات با فدراسیون فوتبال پیرو مسائل بسیاری حل نشده را آشکار ساختند. کمیسیون فیفا تصمیم گرفت که قهرمانی جهان آید به فوتبال میان بازیگران زیر 17 ساله را به برزیلیا انتقال بدهد. موافق تقویم مسابقات قهرمانی جهان، بازی ها باید از 5 تا 27 اکتبر امسال برگزار شوند. یادآور می شوم تیم منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقات قهرمانی آسیا 2018 در مالزی برنده مدال های نقره شده، صاحب راحت به قهرمانی جهان 2019 میان بازیگران زیر 17 ساله گردیده است. Зайнеддин Рахимов дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
уже они почувствовали это, что чемпионат мира это не шутка, во-первых.
Бачаҳо хуб дарк карданд ки чемпионати ҷаҳон шухӣ нест, бинобар ин маҳораташонро сайқал медиҳанд.
Чуть-чуть прибавляют мастерстве.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2019 میانی دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا امروز 6 دسته معلوم است. بجز تیم میزبان برزیلیا، دسته های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، کره جنوبی و زلندیای نو به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2019 را در گروه دی میان دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند خوجند تعیین نمود. این بازی را حکمان از شریلانکا داوری میکنند. داوری فیفا گمینی نیوان روبش سرداوری بازی تعیین گردیده است. رستم یوسف میرزا از عربستان سعودی ناظر داوران و سوبرامانیان منیکم از مالزی کمیسری این بازی می باشند. بازی دور اولی مسابقات در گروه دی میان دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمن استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با فینال برآمده است، ولی دسته خوجند برای اولین بار در مرحله گروهی جام AFC شرکت خواهد کرد. نومانجان یوسف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دستای پرقوت اشتراک میکنن دسته استقلال دوشنبه که این یکی از دستای فاوریت جنوبی کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد، دستای دوردوی قرغیزستان و دستای التیناسی ترکمنستان که این همه دستا یکی از دستایی باشند که در دعوت خود بازیگران تیم ملی خود را به دست جلب کرده گیم. نمی دیدم که در بازی با این دستا با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتینی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتینی ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من امید توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن، لیکن در مسابقه ها همون خال قطعی میشد. نه که در توی ها من در ازبکستان هم امین خیلی است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبای روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبر آمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مارکه‌های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردمی تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گوییم، بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35-40 کیلو است ایواز نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و به صدای هشتک بوز به همون بوز، کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدرова ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردن، فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سر نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت به اسب داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که بغیر از گوشتی و بزکشی و اسب تازی، در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند. حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز به بهار و به اون عرف عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان، مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک باد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوآبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
از خواب زمستان خیز،